در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برگرد ای توسل شب زنده دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها. از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها. یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن، دل بسته این پیاده به لطف سوارها. ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن. خیری ندیده ایم از این اختیارها، باید برای دیدن تو مهیار شد، باید برای دیدن تو مهزیار شد. یعنی گذشتن از همگان مهزیارها. این دست ها به لطف تو ظرف گدایند، این دست ها به لطف تو ظرف گدایند. یا ایها العزیز تمام ندارها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم مهمان خونه های شما هستیم و از هفته گذشته افتخار این رو داریم که روزهای شنبه خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی میرباقری عزیز باشیم، که بنده از طرف خودم و از طرف شما به ایشون سلام و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. انشاءالله این لحظاتی که خدمت حاجی میرباقری هستیم بتونیم از این لحظات و دقایق استفاده بکنیم و بهره مند بشیم انشاءالله. بحث هفته گذشته ما با توجه به اینکه در آستانه نیمه شعبان بودیم خیلی مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار گرفت و الحمدلله خیلی استقبال کرد از مباحث و از این بابت خدا رو شاکریم. بحثی که حاجی میرباقری مطرح کردن که بخوایم به صورت کلی بهش بپردازیم این بوده که ما باید معرفت پیدا بکنیم و معرفت با امام زمان یکی از موضوعاتی بود که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم. خیلی از شما از طریق ایمیل و از طریق پیامک و یا گاهی به صورت تلفنی و حضوری درخواست کردید که حاجی میرباقری از راه‌های معرفت هم بگن، که ما امروز خدمتون هستیم و میشنویم که چگونه میشود با راهکارهای عملی که پیش پای ما هست ما به امام زمانمون معرفت پیدا بکنیم و حتی به خداوند متعال ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در جلسه گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که معرفت امام فراتر از معرفت جنبه‌های جسمانی امام هست، گرچه جنبه‌های جسمانی امام هم یک فوق‌العادگی هایی دارن که خود اون نیاز به یک معرفت داره. اون حقیقت وجودی امام که در عوالم مختلف تنزل پیدا کرده، ظهور پیدا کرده، از عالم الهی آمده، او باید مورد معرفت قرار بگیره.
مقامات ایشون و شؤونه ایشون.
بله. و اجمالا هم حالا بعضی از اون شؤون رو تذکر دادیم و در پایان هم اشاره کردم که بر اساس بعضی از روایات سه تا وادی هست که باید طی بشه تا انسان به وادی نور و معرفت امام برسه. یکی وادی تسلیم هست که ما باید همه قوای خودمون رو تسلیم امام علیه السلام کنیم، قوای ظاهری و باطنیمون رو، و تلاش کنیم سر ما، قلب ما به مقام تسلیم برسه، که حالا اگر بعدها مجالی شد این رو باز میکنه. چون پیامکایی هم که آمده بود خیلی از سروران همین رو درخواست کرده بودن. حالا غرضم این جلسه این نیست که این بحث رو باز بکنم. اگر ما تسلیم شدیم، خدای متعال با ما برنامه‌ای رو شروع میکنه و ما رو پاک میکنه، تطهیر میکنه، حالا با بلا، با هر وسیله‌ای که خود او میداند و تدبیر میکند، متناسب با انسانهای متفاوت اونها رو تطهیر میکنه. وقتی آلودگی ها و رجس ها و غفلت ها و شرک ها و ذنوب و ظلمات از انسان پاک شد، انسان آماده میشه، تجلی امام در قلبش واقع میشه، امام انوارش رو بر قلب انسان میتابه، وارد وادی نور انسان میشه، وارد وادی محبت و معرفت میشه. این یه سرآغازیست، انتهای کار
نیست.
چون انسان اگه امام رو هم درک بکنه و به نور امام برسه، از ظلمات نجات پیدا کنه، از حجوب ظلمانی، اول راه دیگه، به تعبیر امام رضا ارواح نافدا که در کافی عیون اخبار رضای مرحوم صدوق نقل کرده، الامام کالشمس طالعت المجللت به نور هل عالم، امام مثل خورشیدی است که طلوع کرده و با نور خودش عالم رو روشن کرده، ولی و هو بالافق، ولی خود امام در افق عالم هست، به حیث لا تناله الایدی و الابصار، نه چشم ها خودش رو شکار میکنن نه دست ها، شعاعش پرتوش میرسه. این آغاز سیر ماست. خب حالا بحثی رو که این بار فرمودید که بعضی از راهکارهای عملی دیگر رو هم عرض بکنیم، عرض کردم گرچه اون تسلیم خودش راهکار عملی است، نقطه شروع سیر ما با امام هست، تسلیم شدن به امام، خود سپاری به امام، سرسپردگی به امام علیه السلام، قدم اول تو وادی معرفت و توحیده.
ما هیچی از خودمون نداریم و خودمون در اختیار امام قرار داریم.
بله. و حتی تو تسلیممون هم باید معجبه به نفس نباشیم. یعنی اگه موقعی به ما مقام تسلیم داده شد، خیال نکنیم ما صاحب مقام تسلیمیم. بدونیم تو این وادی هم کار ما افتقار و گدایی است. یعنی ما حتی در تسلیم هم فقیر به این هستیم که مقام تسلیم رو به ما بدن.
دستمون خالی.
بله. این اگه این حالت پیدا شد، اون وقت استرارهای انسان درک شد، راه انسان به روی امام باز میشه. حالا تو این جلسه چون متناسب با ماه شعبان هم هست و یکی از به اصطلاح ابزار سلوک ما و نردبانهای سلوک ما در ماه شعبان ذکر صلوات هست، یه مختصری من این راه رو باز میکنم که یکی از راه های تقرب به امام، معرفت به امام، حصول به معرفت امام، صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش و بر ائمه علیهم السلام هست. از همین صلوات ظاهری شروع میشه تا یه مقامات باطنی داره. این صلواتی هم که هست، خود این صلوات ظاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه ذکر معجزه آمیزه. اصلا من یکی از معجزات نبی اکرم رو همین بیان ذکر صلوات میدونم. اگر هیچ معجزه پیغمبر نداشت جز این که فرموده بود نام من رو میبرید صلوات بفرستید، من میگفتم این پیغمبره.
یعنی چی؟
حالا یعنی اصلا این که کسی تو این افق باشه و درک بکنه که چجوری میشه امت رو به خودت متصل بکنی و به وادی شفاعت خودت وارد بکنی به همین راحتی، یعنی با ذکر صلوات باب امت رو باز بکنی به شفاعت خودت، این کار به انبیاست. اصلا غیر پیغمبر اینو نمیتونن بفهمن. حالا این یه توضیح میخواد، باز این در صدد باز کردن این نیستن. ولی خب یه صلوات های دیگه هم داریم که اونها بسیار فوق‌العاده هستن، مثل فرض کنید صلواتی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده برای 14 معصوم، 14 تا صلواته. و مرحوم محدث قمی هم در همین کتاب مفاتیح الجنانشون در پایان این مفاتیح بعد از زیارات جامعه این صلوات ها رو نقل کردن.
صلواتی که مخصوص هر کدوم از
ائمه. مداومت بر این صلوات ها آثار فراوانی داره. صلوات بعد از ظهر جمعه زراب اصفهانی است. باز مرحوم محدث قم تو اعمال روز جمعه نقلش کردن. یه دعایی است برای امام زمان علیه السلام که منزله صلوات چون خواسته بودن من آدرسش رو دوباره بگم میگم. این از امام رضا علیه السلام یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، شیخ طوسی در مصباحشون نقل کردن، محدث قمی هم این صلوات رو قبل از زیارت جامعه بعد از دعای ندبه و عهد آوردن، از امام رضا علیه السلام هست. مداومت برش به خصوص با خشوع و تواضع خیلی راهگشا هست. انحبن صلوات که میفرستیم بعد ریشش در محبت ما به اهل بیت علیهم السلام باشه. این بعضی از این صلوات هایی که عرض کردم فراوانند. یکی از این صلوات هایی که بسیار نورانی است همین صلوات شعبانی است که ظهرهای ماه شعبان و شب نیمه شعبان تلاوت میشه، از وجود مقدس امام سجاد زین العابدین علیه السلام نقل شده. خیلی صلوات فوق العاده است. اتفاقا از امام سجاد علیه السلام یه صلوات دیگه هم نقل شده، کوتاه، مال 14 معصوم. مرحوم مقدس قمی در مفاتیح قبل از اعمال ماه رجب و اینها چند تا 14 تا دعا و زیارت رو دارن، یکیش اینه، از امام سجاد است. اونم بسیار صلوات لطیفی است. حالا این صلوات ماه شعبانیه که ظهر ماه شعبان خونده میشه. البته من تلقیم اینه که ورودش ظهر ماه شعبانه. در ماه شعبان مداومت برش خیلی خوبه. آدم بعد از نمازها به خصوص بخونه، سحرها بخونه، خیلی خوبه. ولی قسمت اول این صلوات ها در هر روز سال بعد از نافله ظهر وارد شده که مرحوم سیر ابن طاووس به نظرم در جمال الاسبوع این را آوردن. بعد از نوافل ظهر این صلوات خونده میشه. حالا این صلوات هایی که باید انجام بشه و یکی از طرق تقرب ما به معصوم، معرفت معصوم، ورود به وادی ولایت، چون صلوات و سلام ها و زیارات. چند نکته رو من راجع به این صلوات ها ابتداعا راجع به کلی صلوات عرض بکنم، اگر مجالی بود یه مقدارم میپردازیم به بحث صلوات شعبانی که یه سلوک کامل است، از یه نقطه آغاز میشه و یه فرودگاهی داره، یه پایانی داره که ما رو سیر میده تا اون پایان، اگر کسی با این صلوات سیر بکنه، مقامات این صلوات رو درک بکنه. نکته اولی که در باب صلوات باید عرض بکنم این است که صلوات حقیقت خشوع در مقابل خلیفت الله و عبادت خدای متعال است.
همین اللهم صل علی محمد
و همین صلوات ظاهری. من تو عرض کردم از کار ظاهر و باطن دارن. یه موقع آدم زبانش ذکر میگه، یه موقع فکرش هم ذاکره، قلبش هم ذاکره، سرش هم ذاکره. صلوات هم همین طوری است. یه موقع آدم با همه وجودش اهل صلواته، یه موقع نه، جوارحش، ظاهر وجودش نورانی به نور صلوات میشه. نکته اول این که ببینید یه آیه‌ای در قرآن هست، خدای متعال خطاب بنی اسرائیل بیان فرموده، ولی برای ما هم هست، چون در روایت دیدید هر چه برای بنی اسرائیل است برای امت حضرت هم هست. بنی اسرائیل بعد از اینکه تو وادی تیه گیر کردن، تخلف از موسی کلیم کردن، 40 سال سرگردان بودن تو بیابان، میگشتن دور خودشون، میرفتن آخر شب سر جای اولشون بودن. بنا شد خدا نجاتشون بده از وادی تیه. وقتی بنا شد نجاتشون بده، خدای متعال بهشون میفهمد ادخلوا هذه القريه، وارد این قریه بشید. اشاره به بیت المقدسه. حالا چرا تعبیر به قریه هم شده؟ بزرگان گفتن در قرآن شهر به هر جایی گفته نمیشه، مدینه، اون جایی که اهل عبادت و ایمان نیستن قریه است. حالا اون مهم نیست. بعد میفرماید که وقت خلول باب سجاد، وقتی میخواید وارد بشید از در مخصوص وارد بشید و در حال سجده هم وارد بشید. وقت خلول باب سجاد و قولو حتتون، از خدا هم درخواست کنید که گناهانتون رو بریزه، پاک وارد بشید. اگه اینجور شد نغفر لکم خطایاکم، خطایای شما رو ما تدارک میکنیم و سنزید المحسنین، اونایی که محسن هستن به زودی بیش از این از فضل خودمون بهشون عطا میکنیم. برای اینکه از حیرت و سرگردانی و وادی تیه نجات پیدا کنن، خدا مطالبشون فرمود از این در وارد بشید و سجدن هم وارد بشید. حالا در روایات معصومین علیهم السلام مکرر اومده که فرمودن ما باب و حته شما هستیم، اگر میخواید از حیرت ها سرگردانی ها نجات پیدا بکنید چون میدونید همه ما رو تو دنیا به سوی خودشون میخوانند، نفس میخوانه، شیاطین میخوانند، دنیا میخوانند، دائم سر و صداها به طرف ما میاد،
همه دعوت میکنه،
این دعوت ها رو به ما رو به حیرت میکشونه. اگر میخواد از حیرت بیرون بیاید، اون دعوت حقیقی رو از این دروغ ها و کذب ها تشخیص بدید، که شیطان روز قیامت میگه من صداتون زدم، خودتون آمدید میخواستید نیاید، وقتی میگه تو ما رو دعوت کردی، میگه نه من کاری نبودم. اگر میخواد فرق دعوت های حقیقی و از دعوت حقیقی رو از این دعوت های دروغین بفهمید، از حیرت ها، سرگردانی ها بیرون بیاید، به خصوص بعد از اون وقایعی که در دنیای اسلام، انحرافایی که پیدا شد که همه رو در وادی حیرت برده، اگر میخواید از این حیرت ها نجات پیدا کنید، باید از وادی ولایت ما وارد بشید. وقت ود خلل باب سجده، اگر کسی میخواد وارد وادی ولایت بشه، ورود به وادی ولایت شرطش این است که انسان سجدن وارد بشه.
همون حقیقت صلوات که شما
شاید، یعنی اصلا تا مقام تواضع در مقابل معصوم رو پیدا نکنه که از اون تعبیر به سجده میشه، ورود به وادی ولایت پیدا نمیشه. ببینید مثل سجده ای که ملائکه بر آدم کردن، ملائکه که آدم رو نمیپرستیدن که، ولی چون اون روح الهی درش تجلی کرده بود، تنزل پیدا کرده بود، اون روح هم مخلوق است، نسبتش به خدای متعال به خاطر شرافتشه، اون روح در حضرت آدم یه ظهوری پیدا کرده بود، ملائکه در مقابل این خلیفه خدا مأمور به سجده شدن. این سجده عبادت خدای متعال بود، اما تواضع در مقابل خلیفت الله بود. از طریق این تواضع از وادی ولایت خلیفت الله وارد وادی توحید میشن. وقتی خدا خلیفه قرار میدهد، معناش اینه هر کی میخواد سراغ من بیاد از وادی خلافت باید عبور کنه، معنای غیر این نداره. اینو در روایات دیدید، در امت بنی اسرائیل شخصی بود، هم خودش مستجاب الدعوه بود، هم آبایش جوری عبادت کرده بودن، باب استجابت دعا به روشون باز شده بود. خدای متعال پیامبری برشون فرستاد، این بند خدا هر چه دعا کرد دیگه مستجاب نشد، گله کرد، گفت خدای چه شده؟ به پیغمبر گفت که به خدا بگو چه شده من اینقدر دعا میکنم، این سنت برداشته شده،
من تو دیروز مستجاب الدعوه بودم.
خدای متعال فرمود پیغمبر فرستادم دیگه، اگه از اون طریق آمدی آمدی، بقیه باب ها بسته شد. وقتی خدا خلیفه میفرسته، همه باید از اون باب بیان، و باب توحید هم بابیست که وقتی میخوای واردش بشی، سجدن باید واردش بشی. سجده در مدخل ورودی به وادی خلافت و ولایت عبادت خداست، لذا این باب حتیست که ما باید برش وارد بشیم، سجدن، و این است که ما را از حیرت ها نجات میده. حیرت ها هر وقت زیاد شد، فقط راهش همینه. لذا ببینید در زیارت امام حسین علیه السلام، همین زیارت نیمه شعبانشون، در مفاتیح ببینید محدث قمی آوردن جای تعبیری داره، السلام علیک یا باب حته الذی من دخله کان من الامنین. امام حسین علیه السلام بعد از حیرتی که در دوران بنی امیه و یزید پیدا شد، و واقعا حیرت در دین پیدا شده بود، ایشون باب حته است. اگر کسی از این در وارد شد، حیرت ها
نجات پیدا
برداشته میشه، و الا زلالت ها انسانو میگیره.
حالی سجدن ما به چه صورت محقق میشه؟
وقتی وارد شد، مغفرت هم دنبالش میاد، پاکی و طهارت دنبالش میاد. و قناعت بکنید این صلوات همون سجده است. شاهدش هم یه روایتی است که در احتجاج تبرسی از امیرالمؤمنین ارواحنا فداه نقل کرده، یکی از علمای یهود در جمعی که اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن، سرشناساشون هم بودن و وجود مقدس امیرالمومنین هم بودن، از علمای یهود بود، آمد گفت سوالاتی دارم، شما هرچه برای انبیای گذشته بوده، بالاترشو برای نبی اکرم به پیغمبر خودتون قائلید صلی الله علیه و آله و سلم، من سوال دارم از این مقامات، میخوام ببینم این مقاماتی که خدا به انبیا داده کجا در مقابلش به پیامبر شما داده. شروع کرد که یکی سوال کردن، به عیسی مسیح چه داده شده، به موسی، به سلیمان. یه سوالی کرد، گفت خدای متعال به جناب آدم یه مقام بالایی داد، اسجد الله له ملائکته، ملائکه خودشو به سجده در مقابل او واداشت. خب خدای متعال که دعوت به شرک نمیکنه، چه مقامی داشته حضرت آدم؟ به پیامبر شما چی داده؟ امیرالمومنین تکذیب نکردن، فرمودن بله این مقامات هست. هیچ کدوم از مقامات انبیا رو حضرت تکذیب نکردن، فقط توضیح دادن که خدا در مقابل اون مقامات به این وجود مقدس چی داده. بعد فهمودن ولی برترش رو به این پیامبر داده. ملائکه یه بار سجده کردن در مقابل حضرت آدم، ولی ان الله و ملائکته
یصلون
علی النبی. خدای متعال در جبروت صلوات فرستاده که اونجا فوق عالم ملائکه است و ملائکه مستمرن صلوات میفرستند و مؤمنین هم موظفن بفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا
تسلیما.
از این عبارت حضرت استفاده میشه که این صلوات مستمر ملائکه و عالم ملکوت بر حضرت از اون سجده بر آدم بالاتره و تواضعی که تو این صلوات دارن از خشوع در مقابل آدم کامل تره، چون معرفتشون به نبی اکرم بالاتره.
یعنی چه جور تواضع دارن؟ یعنی حالا از حقیقت صلوات شما گفتید حقیقت صلوات تعظیم در برابرش به اون اهل بیت و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چجوری اتفاق میفته؟
حالا ببینید، باز یه ترجمه کنم. در یه روایت دیگه ای آمده خدای متعال صلواتی که میفرسته بر نبی اکرم و اهل بیتش، صلوات خدای متعال تطهیر از نقصه، اونها رو از نقص بیرون میبره، حتی امتشون رو پاک میکنه. یکی از آثار صلوات اینه. شما در صلوات مخصوص موسی بن جعفر سلام الله علیه ببینید صلواتی برش بفرست که به واسطه این صلوات شفاعت قرون و اممی رو انجام بده، صلوات بر حضرت. حالا در صلوات مخصوصه ببینید. پس ببینید صلوات بر خدای متعال این است که او رو از نقص پاک میکنه، او رو در مقام قدس قرار میده، در مقامات عالی قرار میده. فرمود صلوات شما اقرار به این مقامات. باطن صلوات این است که انسان اقرار کنه و بپذیرد. وقتی انسان به مقامی اقرار میکنه، یعنی خودشو ذیل اون مقام تعریف میکنه. اگه اقرار واقع شد، یه موقع زبان انسان میگه این اقرار نیست. اقراری که انبیای اولوالعزم کردن، اولوالعزم شدن، این بود دیگه، شدن اولوالعزم چون اقرار کردن به مقامات 14 معصوم. این اقرار یعنی انسان قرار پیدا کنه ذیل مقام اونها.
یعنی چی؟ یعنی مثلا این صلوات فرستادن با توجه باشه، با توجه به مقام اونها باشه.
اصلا صلوات یعنی این، وقتی من صلوات میفرستم ظاهرش اینه که از خدای متعال میخوام خدای صلوات تو بر او بفرست، یعنی خدای درجات او رو بالا ببر.
بله.
یعنی من خودم رو ذیل او تعریف دارم میکنم، درجات او رو میپذیرم و اقرار میکنم که او شایسته است، او قابل صلواته، ما ذیل او هستیم. اگر چیزی به ما برسه از برکت صلوات بر اوست. بنابراین اگه انسان خودش رو ذیل معصوم تعریف کرد، درهای ولایت معصوم به روش باز میشه. این میشه صلوات. صلوات عبارت است از ورود از باب هته، از ورود متواضعانه به وادی ولایت با اقرار به مقاماتشون، با خشوع در مقابل مقاماتشون، با سجده در مقابل مقاماتشون. اشکال نکنید شرکه، اگر شرکه اول کسی که ملائکه رو دستور به شرک داده خدای متعال. اگر ملائکه مشرک شدن، اتفاقا ببینید بعضی از اونایی که نمیخوان به نبی اکرم و اهل بیت تواضع کنن همین حرفو زدن، گفتن ابلیس موحد بود سجده نکرد. میدونید اینا ابلیس رو تطهیر میکنن، خدای متعال و ملائکه رو تنقیص میکنن، میگن خدای متعال دستور به شرک داد، جناب جبرائیل و میکائیل هم مشرک شدن، فقط ابلیس مخلص بود، موحد بود، سجده نکرد. این خیلی حرف زشتیه. امیرالمومنین در خطبه قاصعه 180 درجه مقابل این میفهمد ابلیس سجده نکرد، امام المتعصبین، سلف المستکبرین، لعنتش میکنن حضرت. وقت بعضیا میگن نه، او موحد بود، مخلص بود. عنایت کردید. اخلاص در مقابل خدای متعال همون است که ملائکه داشتن. وقتی گفت سجده کنید، با اینکه عظمت آدم رو نمیدیدن، در حجاب جسم بود، ولی با همه وجود سجده کردن. سجده کردن، باب معرفت خلیفت الله باز شد. معرفت خلیفت الله باب الله دیگه، ابواب الهی بروشون باز شد. بنابراین حضرت نبی اکرم کجا، حضرت آدم کجا؟ صلوات بر حضرت، خشوع در مقابل حضرت و اهل بیتش ابواب توحید رو به سوی انسان باز میکنه.
و دیگه چه ثمره‌ای داره جو این صلوات اگر حالا با این شرایطی که شما گفتی اتفاق بیفته و اقرار به مقام‌های اونها باشه؟
ببینید آثار صلوات که خیلی زیاده، من نمیدونم بشمرم یا نه. حالا از یه جایی شروع کنم.
مهمترینش
یکیش اینه که همه عوالم وجودی انسان رو تطهیر میکنه. ببینید ما یه عوالم وجودی داریم، فرض کنید سرشت داریم آدم، فرض کنید اگر گناهکار شد، آرام آرام سرشتش با گناه زده میشه، بعد کم کم دیگه به راحتی نمیشه پاکش بکنه. یه موقع چرک رو بدن انسانه، انسان یه شستشو میکنه، دوش میگیره، تمام میشه. یه موقع عفونت وارد بدن انسان میشه، عفونت تو ریه و قلب و مغز انسان وارد میشه، خیلی کار مشکل میشه. ما لایه‌های وجودی مختلفی داریم، نفس داریم، روح داریم، سرشت داریم. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. گاهی رجس و نجاست و شرک، گناه، ذنوب، آلودگی ها، ظلمات وارد لایه های وجودی ما میشه. میدونید عدوبنا اصل و کل شر و من فروهم کل قبیه و فاحشه. فهمو دشمن نبی اکرم و اهل بیتش ریشه همه بدی ها هستند، کمان که خود اهل بیت نبی اکرم و اهل بیتشون ریشه همه خوبی ها هستند. نحن اصل و کل خیر و من فروهنا کل بر. وقت گاهی میبینی این شر، این شر فراگیر میاد تو لایه های وجودی انسان نفوذ میکنه. صلوات همه لایه های وجودی انسان رو تطهیر میکنه. اینی که از امام رضا علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده و عرض کنم این بحث را جای فرحزاد باید بگیم.
بله نکته های طلباتی که ایشون مکرر روزای دوشنبه ازشون
بله. ببینید این که نقل شده از امام رضا علیه السلام، من لم یقدر علی ما یکفر رو بهی ذنوبه، اگر کسی توانایی نداره کاری بکنه که تدارک گناهانش بشه، فل یکثر من الصلوات علی محمد و آله، اکثار در صلوات بر نبی اکرم و آلش داشته باشید، اهل کثرت صلوات باشه،
زیاد صلوات بفرسته.
فانها تحت مذنوب حتما، ریشه گناه رو در میاره. چون یه موقعی انسان گناه به سی شجره خبیثه، یه درخت ناپاک، ریشه تو اعماق وجود انسان پیدا کرده. میگم گناه مال ائمه جوره، رد پای اونها آمده تا سرشت. اینو دیگه نمیشه با اصلاحات ظاهری رفعش بکنی. عنایت کردید؟ این باید از ریشه گناه کنده بشه. و الا اگه ریشش کنده نشد، آدم امروز استغفرالله میگه، دوباره فردا شاخ و برگ اون گناه سبز میشه.
میتونی شکن شدن گناه به خاطر همون تعظیم و اقرار به مقام اهل بیت و پیامبره.
اصل گناه استکبار در مقابل خدای متعال، تعزز در مقابل عزت خداست که حضرت در خطبه قاصه توضیحش دادن. اصل گناه اینه. آدم وقتی در مقابل کبریای الهی استکبار میکنه، میشه ریشه گناه. بعد تبدیل میشه به کبر و حسد و بخل و صفات رذیله، اندیشه های فاسد، رفتار بد. رفتار بد، اندیشه بد، اخلاق بد از فروع استکبار علی الله
منشأش اونجاست.
بله. و تا انسان به مقام سجده تام نرسه، ریشه این گناه ها کنده
نمیشه.
این هم عرض بکنم، این استکبار در خدا در مقابل خدای متعال اصلش مال اولیای طاغوته. انسان وقتی استکبار میکنه در مقابل ظلمات اونا داره میاد تو وجودش. کما اینکه اصل عبادت از اهل بیته، بنا و بدالله، هر کی عبادت میکنه شاخ و برگ عبادت نبی اکرم. درسته؟ گناه هم همینجوریست، استکبار هم همینجوریست. کنده شدن ریشه استکبار به سجده تام در مقابل خدای متعال. و این سجده تام همه مراتب وجودی انسان جز به تواضع تام در مقابل خلیفت الله واقع نمیشه. همونی که خدا متعال به ملائکه فرمود، امیرالمومنین فرمود ریشه استکبار و خیلا و نفسانیت از وجودشون کند خدای متعال با سجده بر آدم، بنده محض شدن. بنابراین صلوات خاصیتش همینه، آدم رو به مقام تواضع میرسونه. انسان از باب حته سجدن وقتی وارد شد مغفور میشه، همه گناهاش آمرزیده میشه. ببینید صلوات تطهیر جمیع مراتب وجود انسانه. این رو در زیارت جامع کبیر که همه مخاطبان ما انشالله حفظن خونده اید، جعل صلاتنا علیکم. ببینید اولا ائمه تو اون مقام بالا که هستن دست ملائکه هم بهشون نمیرسه، باید بیان حول العرش تا بشن معلم ملائکه، بیان تو عالم دنیا، تو قالب بشر، لباس بشر بپوشن، للبسنا علیهم ما یلبسون، بعد بشن امام ما. حالا ما دستمون بهشون میرسه، ولایتشون رو بپذیریم، صلوات برشون بفرستیم. این صلوات که همون عهد ولایت ماست، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم، چهار تاشو تو زیارت جامع کبیر گفته، تیبن لخلقنا. اگر در خلقت ما ناپاکی است، اون ناپاکی رفع میشه. طهارتن لانفسنا. اگر در نفس ما غفلتی، شرکی، استکباری، انانیتی، ولو شرک خفی هست، پاک میشه. و تزکیتن لنا. وقتی انسان پاک شد، حالا شرایط رشد برای انسان فراهم میشه. و بعدم کفارتن لذنوبنا، تدارک همه گناهان ماست این صلوات. چون خشوع در مقابل اهل بیت، اقرار به مقاماتشونه. خودشو انسان ذیل ائمه تعریف میکنه، وقتی ذیل اونا تعریف کرد، انوار وجودی اونا میاد، شفاعت اونها میاد و به انسان میرسه. هر مقامی رو که شما به اون مقام صلوات میفرستید، از همون مقام شفاعت و نور میاد.
یعنی تو توجه اونا رو هم جلب میکنیم دیگه به سمت خودمون.
یعنی اصلا تا شما تواضع نکنید و اضطرار خودتون رو به امام درک نکنید، نمیشه امام چه کار کنه برای انسان مستغنی رو. انسان وقتی خودش رو ذیل امام تعریف میکنه، انوار امام در وجود انسان نازل میشه. ببینید حالا همین نکته رو باز بکنم. مبدأ طهارت خدای متعال، این که واضحه. خدای متعال طهارت رو یک جا به نبی اکرم و اهل بیتش داده، شاهدش هم آیه قرآنه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا.
انما یعنی طهارت مال شماست ولا غیر. پس انبیا چی میشن؟ مؤمنین کامل چی میشن؟ اونا به اندازه‌ای که ذیل نبی اکرم حرکت میکنن، ولایت نبی اکرم برشون جاری میشه، پاک میشن. یعنی به اندازه‌ای که ولایت رو تحمل میکنن، حقیقت نورانیت نبی اکرم تو وجودشون میاد، شستشون میشن. اخلاص محض، طهارت یعنی این، توحید محض، بندگی محض، معرفت محض مال 14 معصومه. انبیا وقتی ذیل نبی اکرم قرار میگیرن، اقرار میکنن، صلوات میفرستن، ولایت نبی اکرم برشون جاری میشه، به اندازه عظمت صلواتشون پاک میشن. این روایت رو بخونم، این روایت از اسراره، نشنیده بگیرن اگه بعض برای بعضی سنگینه، فرض کنن نشنیدن، چون در روایات داره، اگه روایتی براتون سنگین بود نشنیده بگیرید، مال اهلشه. فرمود خدای متعال ابراهیم خلیل رو به مقام خلت برگزید، شد خلیل الله، گداخته در محبت خدا شد، محبت خدا بر وجودش غالب شد، به طوری که وقتی نام خدا رو شنید تازر شد اموالش رو بده، خودش هم بشه غلام اون کسی که اسم خدا رو میبره. داستانش رو دارید. فرمود خلیل شد چون زیاد صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش فرستاد. این خاصیت صلوات یعنی تطهیر محض تا رسیدن مقام اخلاص در محبت که میشه مقام خلت، این ذیل صلوات تعریف میشه. انسان به اندازه‌ای که صلوات میفرسته، انوار وجودی نبی اکرم بر وجودش نازل میشه، به همون اندازه پاک میشه. حالا یه نکته ایست، انشالله این رو اگه فرصت بود عرض میکنم، که این صلوات هم مثل زیارت نسبت به شؤون مختلف معصوم واقع میشه، معنیش چیه؟
یعنی
یه صلوات بفرستید، بله. دیگه شما صلوات شعبانیه رو دیدید، صلوات‌های دیگه به شؤون مختلف اهل بیت ما صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه. خدای بر این پیغمبر و آلش که شجره نبوت هستن، درخت نبوتن. حالا این بعد توضیح داده بشه، نبوت یه شجره است، ریشه‌اش نبی اکرم، فروع و شاخ و برگش هم معصومینن دیگه. اینا شجره اینو نبوتن. هر کجا خبری از عالم غیب میاد به هر قلبی میرسه، از این شجره است. همه انباء غیبی از اینجاست. انباء غیبی در نبی اکرم خلاصه شده، شجره اینو نبوت. حتی انبیا اگه نبی بودن، از شاخ و برگ این نبوت استفاده کردن. یعنی خبر عالم الهی از پیغمبر منتشر میشه. لذا خود نبی اکرم نبع عظیمن، خود امیرالمومنین نبع عظیمن. درسته خودش فرمود مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبع اون هی اعظمو من. بزرگتری خبر خود امیرالمومنینه، خود نبی اکرمه. میدونید این دو حقیقت یکی هن، جان نبی اکرمه، انفسنا دیگه. ببینید شجره نبوت میگید صلوات بفرست بر شجره نبوت و موضع رساله، اون محلی که تو رو لایق دونستی و رسالت خودت رو اونجا قرار دادی. همه رسالت های الهی اینجا فرود آمده، بقیه رسولان از اینجا مبعوث میشن. حالا اشکال به لفظ نکنید، خدای متعال مبعوثشون میکنه، اما ذیل نبی اکرم موضع و رسالت. مختلف الملائکه است، همه انبیا رفت و آمدشون تو خونه نبی اکرم. اگه مؤمنین گاهی برخوردی دارن، اون ذیل پیغمبره. فرمود ملائکه خدام ما هستن، به طمع ما در خدمت دوستان و شیعیان ما هستن. مختلف الملائکه، معدن العلم، همه علم الهی یک جا اونجا نازل شده، به هر کسی رسیده شعبه از این علم رسیده. و معدن العلم، و عرض کنم حالا پنجمیش یادم رفت. ببینید این صلوات هایی که شما به شؤون مختلف اهل بیت فرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، صلوات بر پیامبر آلش بفرست. اون پیامبر آل همون کشتی جاریه در اون دریای مواج عمیقی هستن که همه رو به قعر خودش فرو میبره. هر کی سوار این کشتی شد نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشد هلاک میشه. درست شد؟ با این میدونید لجج الغامره هم عرض میکنم برای عزیزان، آیه مبارکه سوره نور رو ببینید، او که ظلمات ناظر به اون ظلماته، یه ظلمات در بحر لجی است که قرآن توضیحش داده در مقابل نور. آیه نور تفسیر نبی اکرم و اهل بیتشه، آیه ظلمات تفسیر دشمنان نبی اکرمه. اونها مثل یه دریای طوفانی مواج عمیق ظلمانی هستن، سونامیاش کوه ها رو فرو میبره تا چه رسه ما. فقط یک کشتی توش جاریه، اونم کشتی نبی اکرم و اهل بیتش. به این عنوان صلوات می‌فرستید، یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین، اونا اون پناهگاهی هستن که مأمن خداست، هر کی اونجا وارد شد هیچ خطری بهش نمیرسه دیگه، شیطان نمیتونه ایمانشو ببره، حسینه دیگه، هر چی شیطان موج میفرسته این موجها با مانع روبرو میشه، نمیتونه به ایمان مؤمن ضربه بزنه، ممکنه موقعی به جسمش ضربه بزنه، حتی به شهادت برسه، این که بد نیست که، مگه شهدا خسارت میکنن؟ همه میمیرن، شهدا به بهترین وجه میمیرن، ولی نمیتونه ایمانشو بگیره. فرمود مؤمن آل فرعون قطع قطعش کردن، ولی چون در پناه خدا بود نتونستن ایمانش رو ازش بگیرن. نه فرمود افوز امری الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. خدای متعال فرمود وقتی به خدا پناه برد، خدای متعال از بدیهای مکر اینا حفظش کرد. فرمود قطع قطعش کردن ولی ذره‌ای به ایمانش لطمه نزدن. امام کهف حسینه، البته جسم انسان هم در پناه امام محفوظ میمونه، توضیح این بمونه. و قیاس المستر المستقیم تا آخر این دعا، ملجع الهاربین اسمت، این صلوات یعنی چه؟ ببینید ائمه علیهم السلام شؤونی دارن، مقاماتی دارن، هر شأنشون بابی به سوی خداست.
هر کدوم از این نکات و فرازهایی که شما گفتید،
شما زیارت جامع کبیره رو میخونید، به شؤون مختلف ائمه سلام میکنید، هر مقامی از مقاماتشون راهیست به سوی خدای متعال. امام هیچی از خودش نداره، فقط سبیل الله، صراط الله، معنی اسمت همینه. به امام برسی به خدا رسیدی، چون دیدید فلش هیچ وقت خودشو نشون بده، این علائم فقط هدف و نشون، امام هدف رو فقط نشون بده، اصلا خودشو نشون نمیده. اینه که من عرفکم فقط عرف الله، من احبکم، هیچی از خودش نداره، اخلاص محضه، تسلیم محضه، رضا محضه. اینه که انسان به امام رسید، به خدا رسید. هر شأنی از شؤون امام یه بابیست به سوی معرفت الله، یه بابیست به سوی تو. این باب خودش باب هدته است. اگه به این باب سلام کردید، تسلیم شدید، تواضع کردید، صلوات فرستادید، این در بروتون باز میشه. از این در وارد وادی ولایت، وادی توحید میشید. اون شعاع امام تو قلبتون میفته. به تعبیر دیگه از اون شأنش امام شما رو شفاعت میکنه. سلام به هر شأنی باب شفاعت به اون شأن رو باز میکنه. صلوات به هر شأنی باب شفاعت اون شأن رو بروتون باز میکنه. اینجا روایت لطیف و معنا کنم. نمیگم معناش اینه، حالا اساتید یه معنای بهتری ممکنه بکنن، یه معنایی که به ذهن میاد من عرض میکنم. حضرت فرمودند بخیل ترین مردم اون کسیست، این نبی اکرم فرمود
بله.
صلی الله علیه و آله و سلم، نام منو بشنو به صلوات نفرست. میدونید چرا؟ چون بخیلا چند هستن. یه کسی بخلش میاد مال خودشو بخوره، یه کسی مال خودشو، یا یه کسی بخیل مالشو به دیگری نمیده، یه کسی بخیل حیفش میاد مال خودشو خودش هم بخوره جمع میکنه، یه کسی بخیل حیفش میاد که دیگری هم مالشو میخوره، میگه چرا مالتو میخوری، خب جمع کن. یه کسی بخیل حیفش میاد که دیگری چرا مالشو به فقیر میده، نه خودش میده بخله ها، میگه چرا بدی به فقیر، نگهده برای خودت، خودت هم نخو، حیف جمعش کن. یه کسی از اینم بخیل تره، اگه دیگری به خودش هم بده میگه چرا به من میدی. این دیگه بخیل ترین مردمه. درسته. کسی که از صلوات دریغ میکنه این بخیله، یعنی پیغمبر میخواد دستشو بگیره. این که ماه شعبان ماه حضرته، حضرت تو این ماه شفاعت میکنن، این که نبی امیرالمومنین فرمود منادی حضرت تو ماه شعبان ندا داد، ماه ماه منه، منو کمک کنید با روزه این ماه، که حضرت فرمود بعد از این من هیچ روز از ماه های شعبان روزه ازم ترک نشد. کمک کنید یعنی چی؟ یعنی من میخوام دستتون رو بگیرم، دستتون رو به دست من. صلوات یعنی من میخوام دست شما رو بگیرم، شما دستتون رو بدید دست من. آدم بخیل باشه میگه چرا میخوای دست من رو بگیرم؟
نمیخوام من اصلا.
نه نه بخیل چرا داریم؟ بله حیفت نمیاد نگه دار، چرا به من میدی؟ این همونه. حضرت میخواد بریزه بر ما.
بخیل ترین آدم ها.
چون اصلا آدم بخل میورزه که پیغمبر شفاعتشو
بکنه. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. نگاه تازه نسبت به حقیقت صلوات، من فکر میکنم از امروز صلواتمون یه جور دیگه خواهیم فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا شما برمیگردیم در فرصت باقی مانده هم مباحث آجای میرباقی رو خواهیم شنید. امروز صفحه 373 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 137 تا 159 سوره مبارکه شعرا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم اشاره جمع‌بندی مباحث آقای میرباقری. خدمتتون هستیم جو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دو سه تا آیه در این صفحه هست که از قول حضرت صالح به قوم خودش بیان شده. خب میدونید ظاهرش اینه اونها یه تمدن نسبتاً به اصطلاح امروزی یا پیشرفته‌ای داشتن و مغرور به این تمدنشون بودن. یه سوالی کرده چند هزار سال قبل که این سوال امروز هم زنده است. شما این سوال از کلیت تمدن قبل بکنید هیچ جوابی برش ندارد. و اون سوال این است، ببینید تمدن مادی کلن اولیاء طاغوت انسان رو در حد دهان و دامن و غریزه تعریف میکنن و آخرین افقی که بهش نشون میدن همون چیزیست که در توسعه امروزی ازش تعریف میشه، توسعه بهره‌وری و کامجویی از دنیا، اونم کامجویی مادی. ما منکر بهره‌وری از عالم نیستیم، ولی اصلا معتقدیم کفار بهره‌ور از عالم نیستن. اون کفار همین نعمت‌های عالم رو حرام و حرش میکنن، دور میریزن، اصلا استفاده نمیکنن، کفران میکنن، لذا کافرند. اونا استفاده نمیکنن از دنیا. اگه انسان خودش رو در حد دهان و روده تعریف کرد و قرائزش رو دید و 70 سال هر بهره‌ای از دنیا ببره کفران کرده دنیا رو. اگر خودشو بیش از دنیا دید، مسیرشو تا قرب الالله و الالعبد، هر کاری تو دنیا بکنه بهره‌مند از دنیاست. لذا فقط یه دسته از دنیا بهره‌مندن، موحدین، مؤمنین. حالا یه سوالیست برای اونایی که دنبال کلبه الکترونیکی تافلرن. خوبه؟ اوتوپیای قرن 21 جامعه موعود لیبرال دموکراسی، پایان تاریخ غربی‌ها و تلاش میکنن کشورهای اسلامی از جمله ایران هم به همون سمت ببرن. دل خوشم هستن. این سوال قرآنی ببینید چجوری جواب میدن. یه سوال ازشون میکنه، اینا تو کاخ ها میشستن، هسته بود صالح سوال میکنه اتترکون فی ما ها هنا آمنین، آیا اینجا شما رها میشید همین فضای امن باقی میمونه، یا جرس فریاد برمیدارد که ببندید محمل ها. بله اتترکون فی ما ها هنا آمنین، که اینجا جاپایتون رو محکم کردید رها میشید در فضای امن، یا دائما به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هر شب دوران حکومتشون در نهج البلاغه است اینو میفهمودن، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، آماده بشید، بانک کوچ رو زدن فرصت کم. پس اینجا فضای امنی نیست. فی جنات و عیون، در باغستان ها و چشم سار ها و زروع و زراعت ها و نخل طلعها حظیم، نخلستان هایی که به شکوفه و بار نشستن، و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، در کوها برای خودتون کاخ میسازید و مشغول خوشگذرانی هستید. آیا جامعه موعود تمدن قرن 21 چیزی فراتر از این دارد یا نداره؟ این سوال قرآنی متوجهش. اگه جواب داره کسی بده، یعنی فرا اینجا جای وادی ایمنه، آدم خیال کنه پایان راه بیاد بسازه، کاخ بسازه از کوه،
اول و آخر همینجاست.
بله ببینید، بنابراین اونهایی که دنیا رو انتخاب میکنن و دنیا رو میپرستن شایسته امنیت نیستن. کسی که رو به غیر خدا میاره، بت‌ها و آلهه شکننده، اینها خودشون موجب اضطراب انسان هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده و من میخوام از جای میرباقری قول بگیرم که انشاءالله، چون خیلی از ماها مشتاقیم که از ماه شعبان نهایت استفاده رو بکنیم برای وارد شدن به ماه مبارک رمضان، هفته آینده با همین نگاه صلوات شعبانیه رو انشاءالله شهر بدید و ما استفاده بکنیم
انشاءالله.
دعا بکنید و همه ما آمین بگید انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای همه ما رو از اهل شعبان و رجب و رمضان قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هفته گذشته دوستانی که برنامه حاجی حسینی دیدن، حاجی حسینی هم اشاره کردن با توجه به اینکه این روزها در ایام سالگرد رحلت مرحوم حاجی مهندسی عزیز هستیم، ان شاء الله خداوند رحمتشون بکنه، حاجی حسینی پیشنهاد کردن که برنامه فردا رو ما از برنامه‌های مرحوم حاجی مهندسی پخش بکنیم و ان شاء الله باز هم خیلی مشتاقان مباحث ایشون بنشینند و ان شاء الله استفاده بکنن. لذا برنامه فردا رو اختصاص میدیم به یکی از برنامه‌هایی که با حضور ایشون ضبط شده بود و ان شاء الله تقدیم حضورتون خواهد شد. خیلی ممنون از توجه و عنایتتون، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم در این ایام باقی مانده ماه معظم شعبان و ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا فردا و تا سلام دوباره. حاجا خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلام.
اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني